أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. صلى الله على محمد وعلى التوابين. اللهم صل على هذا المجمعين من العارف والعارف. قوله في الكفاية لا يغال نعم ولكن بزميمة أصالة العدم صح الاستدلال به و تام. عرض کردیم صاحب کفایه دو طریق برای استدلال به این حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون نسبت به اثبات براءت شرعیه در شبهات تحریمیه ذکر کردن، یکی در تعلیقه بر رسائل، دیگری در متن کفایه، و عرض شد که بر هر دوی این دو اشکال دارن، همون چه که در تعلیقه رسائل ذکر کردن را قبول ندارن و همون چه را که در کفایه ذکر فرمودن قبول ندارن، ولیکن در ادامه کلامشان استدراکی دارن از عدم صحت تمسک به این حدیث برای اثبات براءت. تعبیر استدراک اینه که لا یقال و نعم ولیکن به زمیمت اصالت العدمه صح الاستدلال به و تم. فرمان اگر ما باشیم و به تنهایی این حدیث اثبات مدعا که براءت شرعیه در شبهات تحریمیه هست نمی شود، ولیکن ما در رابطه با ترتیب قیاس در سقرای این حدیث در رابطه با بیان سقرا و اثبات سقرا تمسک باید بکنیم به اصل. اگر استمداد از استصحاب عدم ورود نهی جستیم و این استصحاب را جاری کردیم، صغرای این قیاس محقق می شود و کبرا این است که اگر نهی وارد نشد اون شی مطلق است به حکم حدیث، نتیجه می گیریم که در مورد شبهه تحریمیه مطلق خواهد بود تا زمانی که نهی وارد بشود. لذا این چنین تصحیح استدلال به حدیث حتی اگر ما ورود را به معنای صدور معنا کنیم، چون تا الان ورود را به معنای وصول معنا می کردیم، حتی معنایی که از مرحوم عاشق رضوان الله علیه نقل شد ورده را به معنای وصله معنا کردن. چرا؟ چون فرمودن بین وارد و مورود تزایف است و اضافه لازم دارد وجود مکلفی را. پس ورده میگیم، خب پس چی ورده؟ اولا وارد میخواد، فعل بدون حدث بدون فاعل و بدون مبدأ تقوم حدث به او وجود ندارد. وارد هم مورود میخواد، پس ورده در واقع به معنی همون وصله هست، چون وقتی وارد مورود لازم دارد پس باید کسی باشد که این وارد بر او بشود، و در باب احکام مورود همون مکلف است، پس ورود بر مکلف عبارت اخرای وصول مکلف و علم مکلف است. خب چون به معنای وصول شد، بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه تمام دانستن استدلال را از با راه دیگری، نه از اون طریقی که صاحب کفایه دو طریق ذکر کرد و هر دو را مردود دانست. اشکالاتی که صاحب کفایه و دیگران بر تمسک به این حدیث ذکر کرده بودند، اونا بر فرمایش مرحوم عاشق وارد نبود، اما این بیانی که صاحب کفایه دارن تمسک به استصحاب جستن. می فرماید ما برای عدم ورود به معنای عدم صدور، نه به معنای عدم وصول، برای اثبات عدم صدور به حسب واقع تمسک به استصحاب می‌کنیم. چرا؟ بیانش این است که ما در رابطه با اصل صدور نهی از شارع و عدم صدور شک داریم. آیا صدور نهی از حوادث است یا خیر؟ واضح است که یکی از حوادث و از چیزهایی که نبوده و بعداً پیدا شده مسئله احکام هست، لذا تمام احکام مسبوق به عدم بودن. بعد از تشریع شرایع احکام شرعیه پیدا شده است. پس اگر در رابطه با صدور و حکمی ما شک کنیم، خیلی راحت میتوانیم به استصحاب عدم صدور تمسک کنیم و بگیم چنین حکمی از شارع صادر نشده است. لذا می فهمان اگر ما ثابت کردیم به استصحاب عدم صدور این که این امر مشکوک که عبارت از نهی از شارع صادر شده یا نه، استصحاباً میگیم صادر نشده است. در نتیجه حدیث به عنوان کبرای کلی ضابط این مورد را ثابت میکند. چطور؟ چون ما به استصحاب میگوییم که بعد از آنی که شک کردیم که آیا صدر نهی از شارع در رابطه با این موضوع عملاً یستور، چون مشکوک و صدور است و مسبوق است به عدم، استصحاب بقای عدم میکنیم تا زمانی که شک داریم. خب پس بنابراین تعبدن متعبد میشویم به عدم صدور نهی، و چیزی که عدم صدور او ولو تعبدن ثابت شده باشد محکوم است به اطلاق. پس کل شیء مطلق بعد از اینکه عدم صدور به استصحاب ثابت شد میگوید این شیء هم مطلق است، حتی یصدره، یرده یعنی حتی یصدره فیه نهیون، کاری به وصول هم نداریم. خب میگیم شما که شک دارین احتمال این است، میگیم بله ما متعبد شدیم به عدم صدور به برکت استصحاب. اگر استصحاب نباشد ما نمیتوانیم بگیم صادر شده یا نه. چرا؟ چون بحث این است که یرده به معنی یصدره هست، و اگر صدور به حسب واقع هست ممکن است صادر شده باشد واقعا و ما ندانیم، ولی به زمینه استصحاب مطلب تمام میشود. چون وقتی استصحاب به کمک ما آمد، ما ولو وجدانن علم به عدم صدور نداریم، اما ما نزل منزلت العلم تعبدن که عبارت از استصحاب باشد صغرا را برای ما درست می کند. بعد کبرا که عبارت است از مفاد این حدیث زنیمه به او می شود، نتیجه گرفته می شود چیزی که مشکوک و نهی است، مشکوک از صدور نهی نسبت به او، این شیء مطلق است تا زمانی که یصدر نهی. خب فرمایش ایشان با فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه فرق دارد. پس استدلال به این حدیث بر این است که ما ورود را به معنای صدور معنا کنیم، نه به معنای وصول که مرحوم شیخ رضوان الله علیه معنا فرمودند. پس استدلال به این حدیث بنابر این بیان که در لایغال در کفایه آمده است متوقف نیست بر این که ما ورود را به معنای وصول معنا کنیم که شیخ رضوان الله علیه اینجور معنا کرده است، بلکه ورود به همون معنای صدور هست به همین نحوی که عرض کردیم. صاحب کفایه بعد از این که این وجه را بیان می کند تحت عنوان فإنا نقول جواب و دفع این در واقع توهم را می دهد. اولا بیان ایشان رو ما عرض بکنیم، بعد ببینیم در رد این کلام مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه چه فرمودن. ایشان تفصیل بیشتری دارن و تشقیق شقوق فرمودن، سه صورت در اینجا بیان کردن، ولی صاحب کفایه خیر با یک بیان به طور اجمال این وجه را هم ابطال می‌فرماید. پس نتیجتاً وجوه متصوره برای تمسک به این حدیث در کفایه می شود دو وجه، در واقع این تقریب دومه ولی تحت عنوان لایقال بیان شده. حاصل دفع این کلام از ناحیه صاحب کفایه این است که اگر ما به استصحاب رو آوردیم و استدلال به این حدیث را متوقف بر استصحاب کردیم به بیانی که گذشت، نتیجه شیمی می شود که ما تمسک بر براءت جستیم به عنوان ما لم یرد فیه نهیون، نه اون بیان ها شیخ هست عرض می کنیم، ما لم یرد فیه نهیون، نه به عنوان انهو مجهول الحرمه. خوب دقت کنید، ما در باب براءت در موردی که می خواهیم به براءت تمسک بکنیم، در اون مورد امر اون موضوع از جهت این که نهی دارد یا نه مشکوک است، لذا تعبیر میکنیم این شیء است که مجهول الحرمه است، و چون مجهول الحرمه است باید بگیم کل شیء مطلقون حتی یرد فیه نهیون. اما با وقتی به استصحاب رو آوردیم و به زمینه استصحاب استدلال به این حدیث کردی، معنایی می شود که این شیئی که به عنوان موضوع است، این شیئی است که لم یرد فیه نهی و ناید، عدم ورود نهی تارتن وجدانی است اونجایی که علم به عدم صدور دارید، و اخرى تعبدی است اونجایی که به برکت اصل. پس لذا هست که ما میگوییم بعد از اجراء اصالت براءت بر عدم صدور، در حقیقت عدم صدور برای ما معلوم میشود تعبدن، و در حکم عدم صدور است وجدانن. چطور اگر صادر نمیشد وجدانن و معلوم بود برای ما عدم صدور، اطلاق برای او ثابت است؟ در صورتی هم که متعبد به عدم صدور شدیم، بازم میگی مطلقون یعنی حرمتی ندارد. فرق است بین حکم به براءت به عنوان انه لم یرد فیه نهیون، یا و بین اونجایی که بگیم این شی براءت از حرمت داریم و اجراء براءت کنیم به عنوان انه مجهول الحرمه. اون چه که در محل بحث اصولی مورد توجه هست عنوان مجهول الحرمه است، یعنی موضوعی باشد که مجهول الحرمه باشد، اصولی میگوید در اینجا براءت جاری میکنیم. ولی در جایی که متعبد به عدم ورود شدیم، این اصلا موضوع آخری است، ربطی به مسئله مجهول الحرمت و الحلیه ندارد. فعلاهازا این بیانی را که تحت عنوان لا یغال ذکر شد برای تمسک به براءت، اجنبی از محل بحث اصولی است. اصولی در ظرف جهل به حرمت و مشکوک الحرمت و الحلیه میخواد اثبات براءت کند، و اون چرا که این لایغال به عنوان مطلق و براءت ثابت کرده است، شی را به عنوان انه لم یرد فیه نهیون، و فرق بین این دو عنوان. لذا حکم به اباحه لعجل کونهی مجهول الحکم و دخالت داشتن جهل در حکم، در حکم به اباحه شیئون، و حکم به اباحه به عنوان ما شک فی حرمتهی به لحاظ استصحاب عدم الورود که متعبد به عدم ورود نهی می شویم، این حکم به اباحه شیئون آخر. چرا؟ چون نحوه جعل موضوع در این دوتا حکم فرق کرده است. موضوع در عهده ما درش جهل و شک دخیل است که مورد بحث اصولی است، و در دیگری هیچ. این حاصل بیان صاحب کفایه است در رد به این تمسک به این وجه. و اما مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، عرض کردن که تفصیل بیشتری دارند. ایشان می فرمایند که شما که میخواید اصل براءت جاری کنید، هدفتان از اجراء اصل براءت و استصحاب عدم صدور نهی، چون مستدل به استصحاب ورود را به معنای صدور معنا کرده است نه به معنای وصول، منظور شما چیست؟ سه صورت در اینجا ایشان در واقع بیان فرمودند، چون وجه دومش دو صورت دارد. میفرمایند تارتن این است که شما میخواهید در موردی که شک دارید در این که این شیء ورد فیه نهیون، یعنی صدر فیه نهیون ام لم یصدر، میخواد حرمت او را به حسب ظاهر بردارید، و اثر حرمت به حسب ظاهر در ظرف جهل به حرمت برداشته بشود. اثر چیست؟ استحقاق و عقوبت است در صورتی که مرتکب بشود شخص. اینو میخواد بردارید. اگه منظور این باشد، خب در این صورت هیچ عیبی ندارد، یک احتمال. ولیکن اشکال این احتمال این است که این دیگه ربطی به بحث براءت نداره. بنابراین شما برای اثبات حلیت ظاهریه تمسک به استصحاب کردید تماماً، و دیگه مرتبط به حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی نخواهد داشت. بله، نتیجهش یک چیز می شود. کلام ما این است که اثبات حلیت ظاهریه، یا بگید براءت از حرمت، در مرحله ظاهر به برکت کل شیء مطلق تا یرد فی نهیون باشد که محل بحث ماست، یا نه شما برای اثبات عدم حرمت و به حسب ظاهر و اثبات حلیت به استصحاب عدم صدور که حالت سابقه او عدم است، به استصحاب عدم صدور نهی تمسک بکنید. بله ثمره یک چیز می شود، ولی بنابر اول ما دلیل داریم بر عدم حرمت، بنابر دوم دلیل نداریم، تمسک به اصل عملی کردیم. خب این وجه فی حد نفسه می فرماید اشکال و ایرادی نداره، ولی بنابراین دیگه شما استدلال به اصل کردید. چرا؟ الاصل و دلیل و حیث لا دلیل. وقتی خبر باشد دیگه نوبت به اصل نمی رسد. اگر اینجا شما به این اصل به اعتبار معنایی که عرض کردیم استدلال کنین، دیگه مستقیما سراغ اصل عملی رفتین، کاری دیگه ندارید به خبر. این خوب، اشکالی ندارد، ولی مدعا که تمسک برا استدلال اثبات براعت به برکت دلیل بشود نه دیگه نشده. شما براعت شرعیه و حکم به اباحه را به حسب ظاهر در مورد شبهه تحریمیه به برکت دلیل دیگه اثبات نکردین، بلکه سراغ اصل عملی رفتین و این اجنبی از محل بحث است. احتمال دوم این است که حتی یردره به عنوان غایت یا به عنوان غید قرار بدید، فرق نمی کند. غایت صدور نهی واقعا باشد یا غید کل شیء مطلق صدور نهی واقعا باشد، عدم صدور نهی واقعا باشد. یعنی کل شیء مطلق تا زمانی این اطلاق هست که نهی به حسب واقع صادر نشده باشد، بس مقیاس به این غایت. یا اینکه نه، کل شیء مطلق به شرط این که نهی صادر نشده باشد واقعا، حالا به عنوان غید معنا کنید یا به عنوان غایت. خب این احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگید آقا این عنوان حتی یرد فیه نهیون جزء موضوع است، موضوعی که محکوم است اون موضوع به اطلاق، این موضوع مقید است به این قید، موضوع مقید است و نه حکم، کاری به حکم نگیری. این احتمال سوم میشه در واقع با ترتیبی که عرض کردیم، یا دوم از این دو شکل دوم، چون تعبیر اخرى دارن خودش دو صورت دارن. احتمال دوم این است که نه، خود موضوع قیدی دارد و جزء موضوع که همون قید موضوع باشد او را ما خواهیم به واسطه عبارت است از امر عدمی که عبارت باشد از عدم صدور نهی واقعا. پس عدم صدور نهی واقعا به تعبیر مرحوم عاشق برای تحقیق موضوع است، یعنی حکم مقید نیست یا حکم مقید نیست، موضوع مقید شده است به این قید. این احتمال سوم. خب در این صورت که حکم را مقیاب غایت یا مقید به این قید عدمی بدانید، چه موضوع را مرکب بدانید از دو شی، یکی عبارت باشد از اصل چیزی که شک در حرمت او شده است، دوم این که مقید است اون شی به عدم صدور نهی واقعا. در هر دو صورت استدلال به این حدیث برای اثبات براعت در واقع استدلال به خبر هست و مرتبط می شود تمسک ما به خبر، مثل وجه اول نیست که دیگه بی ربط باشد از استدلال به خبر. ولیکن اشکالش اینه که در فرض اول از این دو فرض دوم و سوم که به ترتیب می شود در فرض دوم، در اینجا گرچه شما به استصحاب عدم خواستید بگید غایت محقق نشده برای این حکم، پس حکم مقیا ثابت است که اطلاق باشد، یا میخواید بگید آقا این قید که در واقع با این قید عدمی استمرار دارد که اگر قید محقق بشود حکم دیگه ادامه پیدا نمی کنه. چرا؟ چون قیدش منتفی است. قید اطلاق حکم که عبارت است از اطلاق مقید است به عدم صدور واقعا، عدم صدور تارتا وجدانی است و اخرى به تعبد ثابت می شود. اگر شما متعبد به عدم صدور این قید شدید، باز هم حکم به اطلاق از ناحیه خبر است نه از ناحیه اصل، جزء او، غید او از ناحیه، کما اینکه در فرض سوم هم همین. ولیکن در این فرض دوم گرچه ما متعبد شده ایم به اینکه غایت محقق نشده، یا متعبد شدیم به اینکه غید حاصل نشده است، پس تعبدن حکم که اطلاق و اباحه است استمرار دارد. این گرچه این چنین است، ولیکن شما میخواید این اباحه را که در اینجا ثابت بکنید چیست؟ یا باید بگید اباحه واقعیه است، یا باید بگید اباحه ظاهریه است، یا باید بگید که لاحرج عقلی است. اگر مراد اباحه شرعیه باشد، چه واقعیه چه ظاهریه، میفرمایید ما در بحث قبل گفتیم که استفاده اباحه چه ظاهریه چه واقعیه به این بیان قابل اثبات نیست، کما اینکه اثبات اباحه به معنای لاحرج عقلی هم به این حدیث غیر معقول هست. چرا؟ چون شأن حکیم نیست به اینکه بگید آقا هر حکمی متوقف است بر موضوع خودش و با نبود موضوع این حکم نیست و با بود موضوع این حکم هست، یا به تعبیر دیگر اثبات احد الضدین به عدم دیگری کردن، اینا شأن حکیم نیست که بخواد بیان بکند. پس این سه احتمال مثل اون بیانی که برای رد بودن قید، قید واقعی، قید به معنای صدور، ورود به معنای صدور بود، اگر ملتفت بودین سابقا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودن اگر ورود به معنای صدور باشد سه احتمال دارد و هر سه احتمال مردود است. اینجا هم همینجور می شود، یعنی اشکال بر این فرض همون اشکال است به عینه بدون هیچ کاموزیه. چرا؟ چون ورود به معنای صدور واقعی است و اون سه احتمالی که ایشان ذکر کرده بودن در اونجا در اینجا میاد که اباحه نه اباحه شرعیه واقعیه متصب معقول است، نه اباحه شرعیه ظاهره ظاهریه و نه لاحرج عقلی، پس این می شود مردود. و میاییم بنابر فرض سوم که تمسک به استصحاب برای موضوع باشد، برای تحقیق موضوع باشد و اثبات موضوع باشد. موضوع چی بود؟ موضوع دو مرکب بود از دو چیز، یکی این که نهی وارد کل شی، یکی خود شی، طبیعت شی، ذات شی، دوم این که اون شی مقید است به این قید که وارد نشده باشد درباره او نهی. شیء مقید به این قید که نهی وارد نشده باشد، این در واقع می شود چی؟ جزء موضوع. تحقیق موضوع در اینجا کرده باشید، میگیم خب معنای این حدیث در این صورت چی می شود؟ وقتی استدلال کردین به استصحاب برای تحقیق موضوع، می فرمایند در حقیقت معناش این است که اباحه قبل از شریعت به معنا، بله در اینجا فهمید این اشکالش این است که اگر این لازم اعم از واقع و ظاهر باشد، اثبات این جزء موضوع بالاصل اشکال ندارد، ولی اگر اباحه قبل از شرع اباحه عقلیه است و همون لاحرج عقلی است، در این صورت این اباحه عقلیه قبل از شرع امر حقیقیون، ولو اینکه به حسب واقع نهی وارد شده باشد. حالا توضیح این اشکال فرض سوم را بعداً عرض میکنیم، ولی عمدتاً بنابر اینکه ما به معنای اباحه ظاهریه بدانیم یا به معنای اباحه واقعیه بدانیم و ورود به معنای وصول صدور باشد نه وصول، به عنوان استصحاب که در حقیقت عدم صدور واقعی را برای ما ثابت بکند، فایده ندارد، نه در مورد اباحه واقعیه و نه در مورد اباحه ظاهریه. لذا می فرمایند تعبد به اباحه واقعیه که معقول بود فی حد نفسه، ولی در ما نحنفی معقول نیست. چرا؟ برای خاطر این فرمودند تعبد به اباحه به حسب واقع نه بلا واسطه و نه مع الواسطه فایده ندارد، که قبلا بیان شد. تعبد به اباحه ظاهری هم می فرمان معنا ندارد. چرا؟ چون اباحه قبل شرع استصحاب رو میخواد بگیم متعبد میشویم به اباحه، در واقع استصحاب قبل شرع امر عقلیون، دیگه نیازی نداریم ما به این که شارع بیاد برای ما بیان بفرماید، و شرن شارع هم در حقیقت به ما و شارع اون چیزی است که در دائره فهم عقل و درک عقل نیست. لذا هست که شرع میاد در حقیقت اون چرا که در از دائره درک عقل خارج هست را بیان میکنه، یعنی فوق عقل هست، پس چیزی را که عقل خودش به ما و عقلون درک میکند تبیین شارع و تعبد به او شرعن معنا نخواهد داشت. و اما اینکه این اصل که عبارت از استصحاب است محقق موضوع باشد چه اشکالی دارد، فردا انشاءالله. صلی الله علیه محمد و آله.